عرض کنیم که این روز ما بایزتون آخرین تعریف یا نظری فرهنگ رو بررسی میکنیم که متعلق به پارسونز است. پارسونز از تأثیرگذارترین چهره های جامعه پژوهی در افزون در یک ست سال اخیر قلمداد میشه. او طی قرن بیستم جز فعالترین نظریه پردازان حوزه مطالعات اجتماعی است و کما بیش با روکرد فلسفی. نظریات او در امریکا و اروپا و بعدها در نقاط دیگر جهان و از جمله در ایران محل توجه قرار گرفت. تقسیم معروف نظامات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی از آن اوست که به شدت ذهنیت جوامع مختلف رو و ما ایرانیان رو در تصرف داده و نوعا این رو به عنوان یک از مسلمات تلقی میکنیم که نظامات به چهار قسم قابل تقسیم و تقسیم شده است و گویی قالب و ساختار دیگری برای ساختار بندی و صورت بندی مسائلی که انسان و جامعه انسانی و جهان اجتماعی با اون سر کار داره متصور نیست. یعنی آنچنان این تقسیم در اذهان و ادبیات علمی و فرهنگی و جامعه شناختی جا باز کرده که کسی حتی در اندیشه تجدید نظر در این تقسیم نیست و او در حوزه های مختلف مربوط به مباحث اجتماعی نظریات و نظرات جدید و منحصر به فردی رو ارائه کرده، هرچند که مانند هر نظریه پرداز دیگری از پیش از خود اندیشمندان و اندیشه ورزان قبل از خود متأثر هست، به خصوص از مثل دورکیم و مانشتودر، اما به هر حال با دریافت و الهام از عناصر و چهرهای پیش از خود و با تأمل و تدبیر و احیانا درنگ های انتزاعی و شبه فلسفی و گاه با استشهاد به شواهد تجربی و عینی نظریه های جدیدی رو در حوزه مطالعات اجتماعی به وجود آورد و مطرح کرد. او در مقابل جریان های پژوهشی و مطالعه‌گر جامعه که به اتکا و با محوریت احیانا عقلانیت یا رفتار یا زاویه های دید دیگری در خصوص جامعه می اندیشیدند، بر یک نظریه جدیدی تأکید کرد در حول محور کنش. عمدتاً جامعه رو و بلکه افراد و آحاد رو، هویتشون و شخصیتشون رو تحت تأثیر و در چارچوب فرهنگ و زاویه فرهنگ مطالعه میکنه و به شدت جهان اجتماعی رو متأثر از فرهنگ میدونه، در حالی که به تقسیمات مختلفی در خصوص عرصه حیات و مناسبات انسان قائل هست و تقسیماتی که از شد مورد توجه دیگران هم قرار گرفته که ادعای ایشون هست، اما فرهنگ رو و نظام فرهنگی رو، جهان فرهنگی رو، قالب و احیانا تعبیر خودش الگوی فرهنگی رو در دیگر جهان ها، جهان اجتماع، احیانا حوزه اقتصاد، حوزه شخصیت فردی مسلط میکنه. صورت که من بعضی از عباراتی رو که در مجموعه پیش های جناب آقای جمشیدی آمده بود در نسخه که قبلا داده بودن و نسخه که بیشتر به دست من رسید ملاحظه کردم، پاره دیدگاه هایشون منعکس هست که مرور میکنیم، بعد برخی ملاحظات رو مربوط به دیدگاه های کارسونز رو مطرح میکنیم. البته همچنان بحث ما در حوزه فلسفه فرهنگ و معطوف به تعریف فرهنگه، اما در خصوص کارسونز یه مداری فراتر از صرف تعریف بلکه به نظریه فرهنگیشون توجه میکنیم. فرهنگ یک عنصر کانونی در تفکر پارسونز قلم داد میشه، در این حال در عرض فرهنگ از چیزی به نام نظم اجتماعی، نظام اجتماعی، جهان اجتماعی ایشون سخن میگه، از چیزی به عنوان شخصیت و هویت آحاد و افراد جامعه سخن میگه، این رو در واقع جهان علمداد میکنه و در بین مجموعه جهانهای تصویر شده جهان فرهنگی یا مقوله فرهنگ رو جهان و مقوله مسلط قلمداد میکنه، در اینی که میگوید که مثلا جهان اجتماعی یا نظام اجتماعی یک نظام است، یا شخصیت و هویت افراد و آحاد یک عالمند و جهان فرهنگی هم عالمی است و ظاهراً جهان فرهنگی و نظام فرهنگی در عرض باقی نظام ها قلمداد میشه، اما برای جهان فرهنگی و مقوله فرهنگ یک جایگاه برتری رو قائل، جایگاه کانونی رو قائل، یک جایگاه تاثیرگذار رو قائل، یا جایگاه سیال و ساری که احیانا در سایر حوزه ها هم سریان داره و نفوذ داره و تأثیر میگذاره و ورود میکنه، این شکل برای فرهنگ جایگاه قائل، به نحوی که حتی دیگر حوزه ها و جایگاه ها متأثر از جایگاه فرهنگ و مقوله فرهنگ، تا جایی که گویی فرهنگ شکل دهنده سایر عوالم و سایر حوزه ها قلمداد میشه. به اندازه در سهم و نقش فرهنگ در شکلگیری دایر سایر حوزه ها تأکید و تصریح کرده که اون متهم بر افراط در سهم فرهنگ در دیگر حوزه ها شده، تا جایی که احیانا بسا درست هم باشه متهم بشه به نوع جبرگرایی فرهنگی، چرا که همه چیز رو در چارچوب ارزش‌های فرهنگی میگه تبیین و توجیه میشود که رفتار انسان در تأثیر ارزش‌های فرهنگی حاکم بر ذهنیت اوست و جهتگیری جوامع، انسجام جوامع، تحفظ بر نظام های موجود در جوامع، همگی تحت تاثیر ارزش های فرهنگی است که بر اون جامعه حاکم، بر ذهنیت آحاد اون جامعه که در یک بسیط بستر فرهنگی تنفس میکنن و زندگی میکنن. کنش فردی اجتماعی آحاد و جوامع تحت تاثیر مجموعه ارزش های فرهنگی و اون عناصری است که به مسابقه فرهنگ بر ذهنیت آحاد و بر وضعیت جهان اجتماعی اونها حاکم است. گرچه او گاهی از نقش فعال و کنشگرانه انسان هم سخن میگه، که گاه انسان ممکنه فرهنگ رو تغییر بده، در فرهنگ تأثیر بگذاره، فرهنگ سازی کنه، اما این مدعا هیچ جا تبیین کافی پیدا نمی کنه و بر اساس بعضی نظریه ها و دیدگاه های کلی او و بعضی قواعدی که او بر مناسبات و رفتارها و تعاملات اجتماعی حاکم میدونه وقتی جامعه رو تفسیر و تبیین میکنه، عملا رد پای این دیدگاه که احیانا فرهنگ نیز متأثر از اراده انسانه، انسان نقش صورت بندی و شکل دهی به فرهنگ رو داره، اینجور چیزهایی در به اصطلاح نگاه او و آرا او دیده نمیشه. گفتن که سه گونه فهم و تفسیر الگومند، سه الگو، سه مبنا احیانا برای ماهیت کنش انسانی مطرح شده: الگوی رفتارگرا، الگوی عقلگرا، الگوی فرهنگگرا. میتوان گفت که پارسونز بنیانگذار الگوی فرهنگگراست، یعنی اصالت و ثقافه ایست، فرهنگ رو اصل، فرهنگ رو زیرساخت، فرهنگ رو قالب، فرهنگ رو الگو، فرهنگ رو عامل مسلط و صورتبند همه مناسبات و رفتارها تلقی میکنه به اصطلاح. پارسونز از چهار نظام کنش اسم بر نظام اجتماعی، نظام فرهنگی، نظام شخصیتی همون در روح هویتی و فرد، هویت ساز فردی و ارگانیسم رفتاری، و از نظر او یک نظام اجتماعی از مجموعی از کنشگران فردی ساخته می شود که رابطه شون با موقعیتشون و همچنین با یکدیگر بر حسب واسطه یک نظام ساختار بندی شده فرهنگی و نهادهای مشترک مشخص می شود. هر انسانی و حتی هر جامعه ای در مواجهه با حوادثی که پیش میاد، اتفاقات که رخ میده، در موقعیت هایی که قرار میگیرن، عکس العملی دارن، واکنشی دارن. این واکنش ها همگی تحت تأثیر اون نوع فرهنگی است که بر ذهنیت آحاد و بر شخصیت و تفکر جوامع حاکمه. عرض کردیم که در واقع نظام فرهنگی یک نظام مسیطر و مسلط در دیدگاه پارسونز قلم داد میشه. حتی بر نظام اجتماعی نظام فرهنگی حاکمه. در دیدگاه بعضی از اندیشه ورزانی که در گذشته ما تعاریف اونها رو درباره فرهنگ یا نظری فرهنگ اونها رو بررسی کردیم، گاهی ملاحظه کردیم که جامعه رو مسیطر و مسلط می دانستند و فرهنگ رو مولود جامعه قلمداد می کردند. گویشون به اصطلاح برعکس، هویت یک جامعه رو تحت تاثیر فرهنگ مسلط بر آن تفسیر می کنه و تعبیر می کنه. در هر حال برای فرهنگشون دو وجه قائل: از سوی در عرض دیگر نظامات مثل نظام اجتماعی و احیانا نظام شخصیتی و فردی و امثال اینها، برای فرهنگ استقلالی قائل و او یک نظامی در عرض دیگر نظام ها قلم داد میکنه، از ره گذر و از دیگر سو فرهنگ رو اجازه میده که در حریم دیگر نظام ها وارد شد، دخالت کنه، اونها تحت تاثیر قرار بده و نقش فعالی در شکل دهی و صورت دهی به دیگر نظام ها ایفا بکنه. گفتن که پارسونز فرهنگ و نیروی عمده میانگاش که عناصر گوناگون جهان اجتماعی و یا به تعبیر خودش نظام اجتماعی رو به هم پیوند میدهد. فرهنگ میانجی و کنش متقابل میان کنشگران است و شخصیت و نظام اجتماعی رو با هم ترکیب میکنند. یعنی در واقع هر فردی در یک جامعه زمانی پذیرفته میشه و خورند اون جامعه میشه به مسابع هموند و عضو اون جامعه میتونه قلمداد چکه با اون جامعه هم فرهنگ شده باشه و همون فرهنگی رو پذیرفته باشه، در همون فرهنگ تنفس کنه که اون جامعه داره، فرهنگ تعیین کننده است که این فرد حقیقتا عضو جامعه قلمداد بشود یا نشود، هم درد اون جامعه باشد، هم نوا و هم آهنگ با اون جامعه باشد یا نباشد. و احیانا ممکن است که یک فرد در متن یک جامعه به لحاظ سوری حرکت میکنه، زندگی میکنه، اما اگر فرهنگ اون جامعه نپذیرفته عضو اون جامعه قلمداد نمیشه، چند احیانا ده ها سال هم در اون جامعه زندگی کرده باشه و به عنوان یک عنصر غریبه و بیگانه در اون جامعه باید قلمداد بشه، عنصر بیرونی باید به حساب بیاد. فرهنگ در نظام اجتماعی به صورت هنجارها و ارزش‌ها تجسم پیدا می‌کنه، هنجارها و ارزش‌ها که در واقع جهتگیری جامعه رو مشخص می‌کنه، موضع‌گیری جامعه رو مشخص می‌کنه، انسجام اون جامعه رو تأمین می‌کنه و در نظام شخصیتی افراد به صورت ملکه ذهنی کنشگر به اصطلاح خودنمایی می‌کنه. نظام فرهنگی در عین اینکه استقلالی داره، در این حال یک جزئیتی نسبت به دیگر به اصطلاح نظام ها نیز داره. از صورت که باز گفته شده که از نظر پارسونز نظام فرهنگی به کنشگران اجتماعی امکان میدهد که با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و کنشهای خود را هماهنگ کنند. به بیان خود وی عناصر فرهنگی فرایند ارتباطی و کنش متقابل میان افراد را میانجیگری و تنظیم میکنه. این فرهنگ که واسطه است و در واقع اون عامل اتصال چسب بین مجموعه عناصر ساختاربند تنظیم کننده روابط تعیین کننده جهتگیری هاست. در خصوص فرهنگ به نحو بسیار کارکردهای فرهنگ به نحو بسیار بسیار تعیین کننده بلکه مفرطی نقش و سهم قائل در تحرکات و تحولات و مناسبات و روابط و موضع‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های انسانی و اجتماعی در صد لایه فرد و در لایه جامعه و جمع. در واقع فرهنگ از آنجا که بسیار نمادین و ذهنی است به آسانی از یک نظام به نظام دیگر انتقال می‌یابد. همین خاصیت به فرهنگ اجازه می‌دهد که از طریق اشاعه از یک نظام اجتماعی به نظام اجتماعی دیگر و از طریق اجتماعی شدن از یک نظام شخصیتی فردی و هویتی افراد به نظام شخصیتی دیگر حرکت کند. فرهنگ از طریق واقعیتی که اصالتاً از طریق یادگیری و انتشار قابل انتقال از یک نظام کنش به نظام دیگر است، از عناصر دیگر کنش متمایز می شود. در واقع گاه فرهنگ از نسلی به نسلی دیگر، از جامعه به جامعه دیگر، همونطوری که از نظامی به نظامی دیگر منتقل میشه. این انتقال البته به صورت یادگیری و فراگیری و فرادهی است، در چارچوب تعلیم و تعلم اتفاق میفته، هیچ جنبه فطری، جنبه غریزی و زیستانی و ژنتیکی نداره. به ارث از نسلی به نسل دیگر میرسه ولی هرگز جنبه ژنتیکی و وراثتی نداره. افزون بر این خصلت نمادین و ذهنی بودن فرهنگ ویژگی دیگری با هم میبخشد که همون توانایی نظارت بر نظام های دیگر کنش است. فرهنگ مسیطر و مسلط بر دیگر نظام هاست چون فرهنگ بر اذهان حاکمه و از طریق حاکمیت بر اذهان هویت و شخصیت آحاد رو میسازه. آحاد هم مرکب از جامعه، هم مرکب از آحاده. از این رو باید گفت در اندیشه نظام فرهنگی یک نظام مسلط است. در واقع پس کردیم که پارسونز گاهی ادعا میکنه که شخص هم در ساخت فرهنگ مؤثره و در جایی گفته است که منظور ما این نیست که بگوییم ارزش‌های شخص یکسر از طریق فرهنگ ملکه ذهن می‌شوند. تا اینجا ما دیدیم که در عبارت که از خود او نقل شده یا مفسران شارحانش گفتن، این فرهنگ بود که بر ذهن حاکم بود. اینجا میگه ما منظور ما این نیست که بگوییم ارزش‌های شخص یکسر از طریق فرهنگ ملکه ذهن میشوند و یا هر شخصی از هر جهت از قوانین و قواعد پیروی میکند، بلکه شخص در هنگام ملکه ذهن کردن فرهنگ تعدیل‌های خلاقانی در اون به عمل میآورد و این جنبه بدی جنبه فرهنگی نیست. اینکه انسان هم اشخاص هم حین دریافت فرهنگ که وارد ذهن او میشوند و ملکه میشوند و در واقع طرز تفکر و گرایش و علایق و صلایق او رو میسازند و عملا شخصیت و هویت او رو با فرهنگ شکل میدن، این نیست که این عبارت در واقع میخواد اینو بگه، این نیست که انسان صرفا دریافت میکنه و ذهن او یک ظرفه، بلکه این ظرف به اون مظروف شکل میده، او رو تأثیر قرار میده، انسان در واقع فرهنگ رو متأثر میکنه، انسان هم در واقع نقش تبدیل کننده و نقش خلاقی در تغییر فرهنگ ایفا میکنه. اما هیچ جا از کردیم این ادعا گفتن خوب به اصطلاح تبیین نشد و مدعا و منظر کلان او خلاف این ادعاست. به تعبیر پارسونز واحد کنشی مشتمل بر 4 جز یا بُعد است. اول اینکه واحد کنشی محتاج حضور یک کنشگر انسانی است. در واقع اطراف و ارکان یک کنش به 4 عنصر نیاز داره. یک فرد، یک انسانی باید باشد که کننده و کنشگر باشد. دوم که باید یک هدف در میان باشد تا کنشگر کنش خود را به سوی آن جهت گیری نماید. سوم اینکه سپهر و موقعیتی باشد که کنشگر در درون اون قرار دارد، یک فضایی، یک محیطی، بستری که این کنشگر به عنوان یک عنصر در متن اون کنش خیش رو به اصطلاح انجام بده و در اون سپهر، در اون محیط، در اون عالم و موقعیت که کنشگر در درون فضای آن تنفس میکنه، رفتار میکنه، زیست میکنه، کنش میکنه، کنش رو با کنش داره، اکسال عمل داره، در اون فضا و محیط، اون محیط میباید واجد عناصر مهار شدنی و عناصر مهار ناخ شدنی باشه که در واقع وضعیت ها و موقعیت های مختلف بتونه به وجود بیاد، چون کنشگر در موقعیت های مختلف عمل اکسال عمل های مختلف باید از خودش نشون بده که البته تاثیر فرهنگ شاهرون که کنشگر برای انتخاب وسایل دستیابی به هدف ها از هنجارها و ارزش ها بهره میگیرد که اون فرهنگه، هنجارها و ارزش ها در واقع همون فرهنگ است. در واقع بعدها گفتن که پارسون رفت به سمت اینکه این عنصر چهارم رو غلبه بده که اون عنصر فرهنگه و عنصر فرهنگ بر سه عنصر ما قبل اون مسیطر و مسلط باشه و عملا نقش اونها رو کم رنگ بکنه. حالا توضیحاتی است که در خصوص فضای تفکری پارسون می شود داد، اما تعاریف باز مونده از پارسونز در خصوص فرهنگ، این جملات حاکی از تلقی و تعریف ایشون از فرهنگ هست. در جایی میگوید که فرهنگ عبارت است از آن الگوهای مربوط به رفتار و نتایج کنش انسان که ممکن است به ارث رسیده باشد، اما به عبارت دقیق‌تر مستقل از جنهای زیستی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. فرهنگ عبارت است از الگوهای مربوط به رفتار و صورتبند رفتار، تعیین کننده رفتارهای انسان با کنشهای انسان در موقعیت‌های مختلف که این الگوها ممکنه به صورت وراثتی و ژنتیکی، نه به صورت ارثی به مسابه میراث از نسلی به نسل دیگر منتقل بشه، اما این انتقال ژنتیکی و وراثتی نیست چون فرهنگ وجه غریزی و فطری نداره. از نسلی به نسل دیگر منتقل میشه، اما از راه گذر آموزش و به اصطلاح ترویج و تماس و معانست و ممارست. در تعبیر دیگری میگوید فرهنگ به عبارت اونی از یک ساختار نمادین بیرونی پیچیده که میتواند تقریبا نوع واحدی از گرایش را در همه کنشگرانی به وجود آورد که بر حسب اتفاق خود را به آن وفق میدهند. آهادی از کنشگران که یک جامعه را تشکیل میدهند در بستر یک فرهنگ میزیند و تنفس میکنند. فرهنگ یک ساختار نمادینه که بسیار پیچیده و تو در توست و کنش این آحاد رو تحت تاثیر قرار میده به اعتبار اینکه گرایش و بینش به اونها القا میکنه. فرهنگ شخصیت اونها رو، گرایش اونها رو شکل میده، پدید میاره، تکون میبخشه و به تبع اون طبعا کنش و عمل اونها رو هم. در جای دیگر هم میگوید فرهنگ نظامهای منظم یا الگومند نمادها و عناصر درونی شده شخصیت افراد و کنشگر و الگوهای نهادمند نظام اجتماعی است. در واقع فرهنگ نظامهای منظم یا الگومند نمادهاست که در انسانها درونی شده، به ضمیر انسانها راه یافته و شبه غیر ارادی می شود گفت که اونو جهت میده، اونا رو هدایت میکنه، در کنش و واکنش اونها تعیین کننده است و دخالت میکنه. از مجموعه مطالبی که گفته شد بخوایم تجزیه و تحلیل کنیم نگاه فرهنگی پارسونز رو و به تعبیری نظری فرهنگ او رو، میتونیم این نکات رو در جمع‌بندی عرض بکنیم. فرهنگ مجموعه الگوهای رفتاری است. این فرهنگ به مثابه الگو، قالب و کالبدی که بر کنش انسان سایه می‌افکند تلقی می‌شود و فرهنگ مثل محیط است، مثل فضای تنفس است که در برگیرنده کنش و منش و رفتار و فعل آدمی است و علل قاعده جای تصریح نمی کنه، علل قاعده تفکر او رو هم تحت تاثیر قرار میده. در تعریف دوم، در تعبیر دومش صفاتی مثل ساختاری بودن، نمادی بودن، بیرونی بودن، پیچیده بودن، شکل دهنده بودن به هویت عاملیت ها و کنشگرها به عنوان خصوصیات فرهنگ آمده بود. ملاحظه کردیم که در منظر پارسونز فرهنگ از سنخ فعل و رفتار است، نه از جنس فکرت و اندیشدار، از قسم ارزش است، نه دانش و بینش. تقریبا البته هستند دیگرانی که از فرهنگ چنین تلقی دارند، ولی این تلقی به لحاظ کمی در قیاس با تلقی مقابل که برای فرهنگ وجه بینشی و دانشی و درونی و به اصطلاح فکرتی بیشتر میده، میتوان گفت که به لحاظ کمی اقلیت هم. یعنی در تعاریفی که مجموع تعاریف که یه روز به جمله مرور کردیم به خاطر داریم، اونجا وجه بینش، وجه نرم‌افزاری فرهنگ بیشتر محل توجه بود. در تلقی پارسونز گویی در وجه سخت افزاری که به رفتار معطوفه برجسته تره، هرچند که این وجه رو آنچنان تصویر میکنه که به تعبیر او وارد ذهن آدم میشه، ملکه انسان میشه و هویت آدمی رو میسازه. و سخت افزاری به اون معنی که بعضی دیگه میگفتن، میخواستن بگن مثلا ابزارها و اسباب و فناوری جزء فرهنگ، مرادشون نیست. از طریق یادگیری و انتشار قابل انتقال از فرهنگ، هرگز جنبه و منشأ طبیعی و غریزی نداره فرهنگ از دیدگاهشون. این دیدگاه البته طرفداران زیادی داره. میتواند تقریبا نوع واحدی از جهتگیری در همه کنشگرانی که در بسیط و بستر یک فرهنگ میزیند و تنفس میکنند ایجاد کنیم. در واقع فرهنگ جهت میده به رفتار مجموعه آحادی که یک جامعه رو تشکیل دادند و در بستر یک فرهنگ زندگی میکنند. با توجه به نظریه اراده گرایانه کنش وی در مقابل رفتارگرایی طرح کرده، در واقع این فرهنگ که نقش تعیین کننده و سهم اصلی رو در ایجاد و حفظ نظم اجتماعی داره. نظم اجتماعی در واقع در رهن ارزش‌های فرهنگی است که یک جامعه اون رو پذیرفته و چرا که فرهنگ بر درون آدمی، بر ذهن آدمی حاکمه، هم بر آحاد هم بر مجموعه اعضای جامعه. ارزش هایی که در فرهنگ ها نهفته است یا فرهنگ ها رو تشکیل میده یا همون فرهنگ ها هستن ارزش ها و هنجارهای پذیرفته یک جامعه که همون فرهنگ اون جامعه قلمداد میشه، اینها در حقیقت به صورت درونی شده به یک عاملی و علتی شبیه به در واقع اراده احیانا تبدیل میشن، بگیم شبیه به یک عنصر به اصطلاح درون خیز، درون جوش تبدیل میشن که از درون شبه غیر ارادی آدمی رو به این سو انسو میبرند و تصمیمات او رو، فعالیت های او رو، کنش او رو هدایت میکنند و جهت میدن. و گفته شده که در واقع او اونچنان برای فرهنگ نقش غلیظی قائل و پلزت به شدت به نقش فرهنگ داده که دیگر عناصر و عوامل موجود و دخیل در جامعه رو، تناقضات ممکن و ممکن وقوع در جامعه رو همه رو نادیده انگاشته و عوامل دیگر رو گویی در محاسبات حذف کرده، به سمتی رفته که به اصطلاح گفتن که او اسطوره انسجام فرهنگی و سیطره فرهنگی رو احیا میکنه و به سمت نوع جبرگرایی فرهنگی که فرهنگ دست و بال آحاد رو گویی میبنده و اونها رو بی اختیار به سوی میرانه تلقی شده. در واقع اگر این نکات هم به عنوان جنبندی عبارات و تعابیر نقل شده از ایشون و تفاصیلی که از نظرات ایشون شده قلم داد بکنیم و با توجه به عبارات که نفس عبارات که نقل شد، ما نکاتی رو راجع به نظری فرهنگی و یا نظری فرهنگ پارسونز میتونیم به اصطلاح مطرح بکنیم. من 8-9 نکته رو به عنوان ملاحظاتی ذیل نظری فرهنگ پارسونز عرض میکنم. احتمالاً بتوان گفت که این رو تأکیداً برای جایگاه پارسونز دوره و احیاناً به صورت دیگری تکرار میکنم، عرض میکنم، پارسونز یک فکر مسلط بر مطالعات اجتماعی ایران و شاید جهان، هنوز هم بعد از گذشت دهه ها از فوت او، همچنان او به عنوان یک متفکر جامعه شناسی که یک مقدار رنگ فلسفی هم داشته دیدگاه های او و رویکرد او و روش او بر جوامع مسلط، لذا نظریه های او و دیدگاه های او در حوزه جامعه شناسی و از جمله مسئله فرهنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. اول مشکلی که در دیدگاه او دیده میشه و ما به اون توجه نداریم، تقسیم جهانهای چهارگانه او و در واقع چهارگانه‌انگاری اوست در مسئله مناسبات اجتماعی که از سوی جامعه نیست، از دیگر سو کاملا سکولاریستیه. الان که برای ما مسئله الگوی پیشرفت ایران اسلامی مطرح هست، یکی از درده‌های بسیار اساسی ارائه یک تقسیم درست از ابعاد حیاته. که اصلا انسان یک جامعه داره چه ابعادیست حیاتش. و در تقسیم پارسونز بعد معنویت و احیانا الهیات و بعد لاهوتی حیات انسان، فطرت، اینها مطلقا نادیده انگاشته شدیم. و متاسفانه به رغم این که یک تقسیم و یک نگرش و نگاه کاملا سکولار و اگر مگیم الهادیست این نگاه به شدت مورد استقبال و اقبال و در جوامی که الان در جوامع علمی و مجامع علمی که الان همین مباحث مربوط به الگوی پیشرفت داره مطرح میشه و بحث میشه، متاسفانه من در جلسات متعددی در جای گوناگونی بودم، دیدم که جمعهای اهل نظر ما و اصحاب معرفت که عمدتاً هم توزیع جامعه شناسی و مطالعات فرهنگ طبعا فعالم و صاحب نظرم به اونها هستن که در حوزه الگو پیشرفت وارد بحث میشن و نظر دارن در مسئله توسعه و پیشرفت و رشد، متاسفانه عموما اسیر همین قالب بندی پارسونزی هستن که این یک بلیه است و هرچند بحث میشه منطقا اگر میپذیرن، اما از نظر روانی و ذهنیت از این چارچوب این تقسیم نمیتونن خارج شن و این یکی از تهدیدهای اساسی طراحی الگوی پیشرفت اسلام ایرانی است به نظر من، که الان مجالش نیست توضیح بدم به چه دلیل من اینقدر این مسئله حساسیت نشون میدم. به هر حال اول اشکالی که وارد میشه این که این تقسیم نه جامعه دقیقاً و نه احیانا به کار ما و جوامع دینی میاد، چرا که ثبات انسانی در این چارچوب و در این چهار نظام منحصر و محدود نمیشه و باید ما نظاماتی رو که از کنش و رفتار انسان و یا هویت و شخصیت رو، چون یه بعد قضیه هم شخصیت فردی احاد جامعه است، باید همه کنش ها احصاء بشه و همه مواجه های انسان با همه متعلق های مواجهه باید دیده شه، که ما در یک مطالعه و الگویی که در پژوهشگاه مطرح شده و مبنای تدوین دانشنامه نبوی است که نظامات اجتماعی اسلام و از سنت و سیره نبوی استخراج میکنه، اونجا مجموعه نظام ها رو افزون بر 10 نظام توسعه دادیم. مبناش هم همین است که انواع مواجه های انسان بیش از آنی است که در تلقی های رایج الان وجود داره و همه این مواجه ها می توانند برای خودشون نظامی رو پدید بیارن که محکوم به قواعد و قوانین اخلاقی و حقوقی امثال اینها جداگانه باشند. اول اشکالی که به نظر میرسه وارد میشه در تفکر پارسونزی که فرهنگ بخشی از اون تفکر است یا احیانا عنصر کانونی یا لااقل نظام مسلطه، به اصطلاح این است که هم این تقسیم سکولاریستی هم جامعه نیست. نکته دیگری که میشه گفت این است که تعابیری که ما از ایشون راجع به فرهنگ داشتیم به مثابه تعریف و تعبیر شده بود به تعریف، خود ایشون گفت فرهنگ عبارت است از، اینجور تعبیر کرده بود، هیچ کدوم اینا تعریف نیستن. این تعبیر که فرهنگ عبارت است از آن الگوهای مربوط به رفتار و نتایج کنش انسان که ممکن است به ارث رسیده باشد، هیچ چیزی رو به مخاطب منتقل نمی کنه. اون الگوهایی که ممکن است به ارث رسیده باشد مربوط به رفتار هم هست، یعنی کلیاتی است که هیچ معنای روشنی رو به مخاطب منتقل نمی کنه. از خصائل فرهنگ سخن به میان آمده، به عبارت دقیق تر مستقل از جنهای زیستی از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود، این جمله خصائل فرهنگ است. بله، یک توصیفی و تعبیر دقیق تر وصفی از فرهنگ اینجا گفته شده، اما این وصف ها ماهوی نیست، سرشت و صفات ذاتی فرهنگ رو هیچ کدوم از این تعابیر نمی نمایاند. فرهنگ عبارت است از یک ساختار نمادین بیرونی پیچیده که میتواند تقریبا نوع واحدی از گرایش را در همه کنشگرانی به وجود آورد که بر حسب اتفاق خود را به آن وفق میدهند. یعنی هم از کارکردهای فرهنگ گفته شده، فرهنگ خواسته شده به تعریف میشود به کارکرد، به کارکردهای فرهنگ، این فرهنگ رو با کارکردهاش تعریف شده کرده و کارکردها هم روشن نیست. اینکه به کنش آدمی جهت میدهد چیست؟ چه جهتی میدهد؟ جهت ارزشی، جهت ضد ارزشی، اینها روشن نیست. البته ارزش هم به اون مفهوم مثبتش باز در اینجا از ذریعشون به کار نرفته، معلوم است به این معنا باشه. ساختاری بودن، نمادین بودن، بیرونی بودن، پیچیده بودن، اینا چیزی از ماهیت فرهنگ رو روشن نمی کنه. فروکاستن، نکته سوم، فروکاستن فرهنگ به حد الگوها و حس آنها تنها در الگوهای رفتاری فاقد توجیه کافی و لازم است. این که ما بگیم فرهنگ مجموعه از الگوهای رفتاری است و هیچ عطف توجه به بینش که یکی از مؤلفه‌های مهم فرهنگ است نداشته باشیم، این به نظر من عیب تعریف آسوز قلم داد میشه. این در حالی است که رفتار و کنش تحت تأثیر بینش اتفاق میفته. این بینش ها هستند که کنش ها و رفتار ها رو میسازن و ارزش ها باز متأثرند از بینش ها. بینش مبنای ارزش و احیانا ارزش مبنای کنش است و سهم بینش و سهم منش رو و خویها رو، خویهای درونی شده و ضمیری شده انسانی رو که بخش عمده‌ای از فرهنگ است، اینجا مثلا نادیده گرفته ایشون و مورد توجه ایشون نبوده. یعنی کسی میتونه سوال کنه که شما که میگید فرهنگ عبارت هست از مثلا ارزش ها و هنجارها، طبعا که درونی شده، ملکه شده برای انسان، این به حال از کجا آمده؟ از یه منشأ نشأت گرفته و در درون آدم شکل گرفته. روزی چون ما اینا رو ضمیری و خودجوش، درون جوش، تعبیر درستر فریزی و به تعبیر متعالی‌تر فطری نمیدونیم فرهنگ رو، پس اینا پدید آمدن. تب تصویر چه چیزهایی، چه عوامل پدید آمدن، از کجا ناشی میشن، ریشه در چه چیزی دارن، هیچ اینها مورد توجه احیانا نیست. و به خصوص این اشکال زمانی برجسته میشه که توجه کنیم که به هر حال اینها رو همه ما در واقع پدید آمده و متغیر قلمداد بکنیم، سیال و سیار میدونیم فرهنگ رو. برسیم دیگاه فروکاستن فرهنگ به حد الگوها و اصلان تنها در الگوهای رفتاری فاقد توجیه کافی و لازم است، زیرا الگوها نیز خود تحت تأثیر بینش ها شکل میگیرن. چهارمین نکته که میتوان گفتیم که ما فرهنگ رو به حوزه رفتار که وجه سخت افزاری مناسبات است و حیات انسانه محدود میکنیم، از مؤلفه های نرم افزاری که بینش و منشه و لایه های ژرف‌تر فرهنگ تشکیل میده غفلت میکنیم، توجه نداریم که اونها هستند که انسجام بخشن رفتار رو حتی میسازن و این در واقع سهم و نقش افراطی بخشیدن به فرهنگ در لایه رفتاریش چندان موجه نمی نماید، علاوه بر این که خود این نقش افراطی قائل شدن برای فرهنگ نیز محل تأمله که منتهی می شده نوعی جعبگرایی فرهنگ. نکته پنجمی که می شود گفتیم که گرچه که نوعا فرهنگ پژوهان و بسیاری از فرهنگ پژوهان بر این مسئله تأکید ورزیدن که فرهنگ فطری غریزی نیست، ژنتیکی نیست، فرا دادنی و فرا گرفتنی است از رهگذر تعلیم و تعلم آگاهانه و غیر آگاهانه سیستماتیک و غیر سیستماتیک به نسل ها منتقل میشه، به دیگران منتقل میشه. این ادعا رو خیلی از فرهنگ پژوهان کردن و در تعریف فرهنگ این وصف رو و این نکته رو گنجوندن غالبا، اما ما همیشه این رو محل تأمل دانستیم، چرا که به نظر ما بعضی از فرهنگ ها تماما فطری و غریزی هستند و یا غلبه با عناصر غریزی و فطری است در اونها و باقی فرهنگ ها بخشی از عناصرشون حتما فطری و غریزی است، طبیعی است. شاهد این ادعا این است که عناصر مشترک جهان شمول در فرهنگ های مختلف فراوان، عناصر مشترک و جهان شمولی که در فرهنگ های مختلف جوامع مختلف اون جوامع با هم در تماس نیستن وجود داره. یا وقتی میگیم از طریق آموزش به هم همین جوامع هم احیانا این اثر منتقل شده، ولی اینا با هم در تماس نبودند، مخصوصا در فرهنگ های بدوی در گذشته های قبل از عصر و مکعصر ارتباطات به ارتباط ها دشوار بوده، جوامع جزائری وجود داشتن که با جوامع دیگر هیچ ارتباطی نداشتن. با فرهنگ های اینا رو مطالعه میکنیم، میبینیم عناصر مشترک بین فرهنگ اونها و دیگر فرهنگ ها که با هم در تماس هستن فراوان. این نشون میده که فرهنگ یک درون مایه ها و یک زیربناها و زیرساخت ها و مناشی و آبشخورهای درونی و طبیعی انسانی داره و همگی القائی نیست، همگی یا بخشی از اون القائی است، وجدانی است، درونی است، فطری است. پنجمین اشکالی که ما میگیریم این است که هرچند بسیاری از فرهنگ پژوهان بر این خصلت فرهنگ تاکید ورزیدند و این نظر فی الجمله نیست صحیح هست که به هر حال فرهنگ جنبه آموزشی نیز دارد، از طریق آموزش نیز منتقل می شود، مخصوصا بخشی که جنبه فطری نداره طبعا دیگه در تماس ها به دیگران منتقل میشه، اما این خصوصیت صفت همه فرهنگ ها و همه فرهنگ نیست. پس به جمله صائب نیست این دیدگاه که فرهنگ به صورت به اصطلاح آموزشی به دیگران منتقل میشه، فقط از رهگذر فرادهی و فراگیری جا به جا میشه. فرهنگ های بدوی اقوام بدوی بیشتر طبیعت بنیان و درونخیزن تا فراگرفته شده. به گواهی عناصر مشترک و جهان شمول که فرا قومی و فرا اقلیمیان، فرهنگ ها به اصطلاح با هم اشتراکاتی دارند. این گواهی این است که پس بنابراین در بعضی از مواقع بعضی از انواع فرهنگ ها که بسیط ترند و فطری ترند غریزی هستند و یا لااقل در فرهنگ ها عناصر غریزی و فطری وجود دارد. وجود و مشترکات میان جوامعی که هیچ گونه تماسی با هم دیگر نداشتند دست کم پاره از عناصر مؤلف های فرهنگ ماهیت پاره از عناصر فرهنگ و مؤلف های فرهنگ ماهیت غریزی دارند، بلکه به تعبیر دینیش جنبه فطری دارند. پارسون متهم به افراد در نقش و سهم فرهنگ در دیگر نظام ها و عوالم است که توضیح دادیم. گفتن پارسونز فرهنگ رو به گونه‌ای تعریف کرده که تمام تناقضات ممکن هست شدن، او اسطوره انسان فرهنگی رو احیا میکنه. در واقع از بیانات پارسونز میتوان یه نوع جبرگرایی فرهنگی رو استشمام کرد و گویا آحاد و جوامع اسیر چیزی هستن به نام فرهنگ، چرا که فرهنگ علی الاطلاق کنش اونها رو جهت میده، تعبیر میکنه و برسته فرهنگ اونها میشه کنش اونها رو تفسیر کرد. گرچه در عبارتی که از اون نقل کردیم او ادعا کرده بود که وقتی فرهنگ رو دریافت میکنه انسان در اون یک تعدیل های خلاقانه ایجاد میکنه، عاملیت انسانی و عنصر کنشگر فرهنگ رو که دریافت میکنه و میپذیره میرود که وارد ذهن او بشه و ملکه او بشه، در این گذرگاه فرهنگ رو تحت تاثیر قرار میده، تغییر میده احیانا. ولی گفتیم هیچ جا چون این توضیحی چون دلائل کافی برای این قضیه ارائه نکرده و عملا حرفهای او خلاف این رو، یعنی نگاه مسلط در تفکر او خلاف این دیدگاه هست که انسان هم سهمی و نقشی در ساخت فرهنگ داشته باشه، بلکه این انسان است که ساخته فرهنگ است. مطلب هفتم یا هشتمی که میتوان گفت از شاد که راجب این که فرهنگ از کجا پدید میاد، مناشی فرهنگ چیست، در حالی که معتقدم هستیم آموزشیست پس پدید آمده است. اگر کسی گفت فرهنگ فطری است یا سرچشمه ها و آبشکارهای فطری داره، بدون این که توضیح بده معلوم میشه که از فطرت برخواسته، حالا همین فرهنگ یا بخشی از فرهنگ. اون نیاز نداره بگه مناشی فرهنگ کجاست، یا لااقل راجب پاره ای از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ ها او لازم نیست توضیح بده. اما کسی که میگه فرهنگ ارثی نیست، ژنتیکی نیست، زیستانی نیست، غریزی نیست، طبیعی نیست، و بلکه از طریق آموزش و از رهگذر فرادهی و فراگیری بین نسل ها تبادل میشه و جابجا میشه، مبادله میشه، منتقل میشه، و بعد توضیح بده ما فرهنگ هست از کجا پدید میاد، چگونه شکل میگیره، چون این توضیح رو ایشون هیچ جا ارائه نمی کنه و جز انتقاداتی که برای ایشون کردن شارحان و مفسرانش این نکته است. در حالی که به نحوه مفرطی و کارکردهای تعیین کننده فرهنگ تأکید می‌ورزد، او هرگز نمی‌گوید که منشأ یا مناشی فرهنگ چیست و کدامند. او هیچ سازکاری رو برای تشریح تکوین تاریخی عناصر فرهنگ ارائه نمی کند. و نکته دیگر این که به هر حال در حالی که در یک جامعه یک فرهنگ کهن، اصیل، عریق، ریشه‌دار، وسیع، فراگیر، مسلط و مسیطره، ما باز هم تضاد در درون جامعه ملاحظه میکنیم، کشمکش های فراوانی رو مشاهده میکنیم و بنام هست که فرهنگ انسجام بخش جامعه باشد. پس این تضادها، این تعارض ها، این کشمکش ها از کجا پیدا میشه؟ این هم احتیاج به توضیح داره و اگر برای فرهنگ چون نقش غلیظی قائلیم نباید این اتفاقا بیفته. و نهایتاً دهمین نکته که ذیل نظری فرهنگ و تعاریف پیشون از فرهنگ میتوان گفت این که برخلاف پنداشت پارسونز چنین نیست که فرهنگ صرفاً کار کرده وحدت بخش و حفظ نظام اجتماعی رو ایفا کنیم، چون ایشون میگه که این فرهنگ است که انسجام بخش جامعه است و یک جامعه رو که متشکل از احاد کنشگره و احاد کنشگر دارای یک ملکه ذهنی هستند که فرهنگ این ملکه رو در ذهن اونها ایجاد کرده، فرهنگ موجب انسجام است. یعنی همواره نقش ایجادی در فرهنگ ایشون قائله. این در حالی است که در بسیاری از مواقع فرهنگ به عکس موجب تعارض میشه. بسیاری از نزاع‌ها منشأش فرهنگ‌ها هستند. بسیاری از تضادهایی که در جوان به وجود میاد منشأش فرهنگ‌ها هستند. این باید توضیح داده شه که اگر فرهنگ از رهگذر این در زیل این اضافه بر اون نکته قبلی میخوام تاکید کنیم، از رهگذر آموزش فقط منتقل میشه، یه مرتبه در یه جامعه چطوری فرهنگ تغییر میکنه، این تضادها و نزاعها آنچنان گسترش پیدا میکنه که یه مرتبه فرهنگ زیر رو میشه و انقلاب فرهنگی در یه جامعه به اصطلاح رخ میده. در حال تبیینی برای عناصر غیر خارج از محیط فرهنگ، خارج از پارادایم فرهنگ خارج از فضا و اون اتمسفری که از اون به فرهنگ تعبیر میکنیم برای تبیین برای اینها ایشون ارائه نمیکنه، در حالی که اونها هم از عناصر تاثیرگذار بر جامعه هستن، هم نقش های دیگر فرهنگ و احیانا نقش های تخریبی و نزاع آفرین و تنیزای فرهنگ رو مورد غفلت قرار داده، هم به عوام دیگه اشاره چندانی نکرده. در مجموع نکاتی که ذیل نظری فرهنگ و خصوصا تلقی پارسونز از فرهنگ میتوان گفت این هایی بود که به ذهن ما رسید، یا احیانا در خلال بیانات مفسران و منتقدان پارسونز مشاهده کرده بودیم، جنبندی شده خدمتون عرض کردیم. خدا خدمتون هستیم که از نظرات جمع استفاده کنیم و بحثا رو اصلاح یا تکمیل کنیم. شده
بسم الله الرحمن الرحیم.
خلاقی نکردم، اخباری فکرم بگم خدمت رسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته ها رو من در مورد اون روش و چارچوبی که الان در واقع ما داریم نقد میکنیم دیدگاه رو میخوام عرض بکنم که مقایسن که نقد مبنایی این هست که ما ببینیم مبانی نظریه یا هر فکر دیگری که میخوایم نقد کنیم چی بوده. بر اساس اون مبانی نظریه یک نقد مبنایی داشته باشیم که مبانی به حال هست شناسی، انسان شناسی، به خصوص تو بحث فرهنگ، جامعه شناختی، ارزش شناسی، ایناست که ما کمتر وارد این بحث شدیم. شاید یه جهتش این باشه که چون به حال پارسونز از یه پایگاه اومانیستی به قضیه نگاه میکنه، ما اون مبانی رو تصور میکنیم که در جای دیگری نقد شده، بنابراین وارد اون بحث مبنایی نمیشیم. اون تو بحث نقدای بنایی به تعبیری که بر اساس قبول مبنای خود مصاحب نظر وارد میشیم، به نظر میرسه بعضی از این نقد ها اون وقت قابل تحمل هست. مثلا این بحثی که در مطلب اول و دوم و سوم جناب عالی مطرح کردید، به نظر میرسه که در بحث های پارسون رو اون جنبه ذهنی بودن و معنایی بودن فرهنگ خیلی تاکید شده، و حالا چگونه میشه اون تأکید بر معنایی بودن و ذهنی بودن فرهنگ رو با اون بحثی که مطرح شد که بیشتر ناظر به رفتارها ایشون در واقع تعریف متمرکز کرد جمعش کرد، شاید بشه در همون مبنایی در واقع ارائه کرد که خود پارسونز بهش پرداخته. یعنی او به بیان ما دو تعریف از فرهنگ، دو تلقی از فرهنگ داره، یه تلقی فرهنگ به معنی الاعم و یه به معنی اعم و اعمق، اگر این تعبیر درست باشه، که ایشون میگه حتی نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی هم تحت تاثیر فرهنگ، یعنی اونجا که میگه فرهنگ همه جا حضور داره با این معنی اعم و عمیق‌تر فرهنگه. اونجا که بحث در واقع الگوهای ناظر به رفتار رو مطرح میکنه، اونجا معنی اخص فرهنگی که در عرض نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تعریف میکنه. این یک نکته است که یه قدری اون دو سه نکته اول رو با این معنی اعمی که مثل به فرهنگ قائله و اون قول معنایی بودن تأمل درش باید کرد. نکته دوم به نظر میرسه که این در واقع تشویش و استراب و این که ما میبینیم در این دیدگاه وجود داره اساسا ناشی از خود این تعبیر فرهنگه. یعنی ما یه تعبیری به کار بردیم که اون تعبیر رو که یه امر مبهم نیست، یه امریست که چه بسا فقط هم مبهم نیست در عرصه تعریف، بلکه چه بسا یک امر اعتباری و موهوم است، ما اون رو یک واقعیت و حقیقت تلقی کردیم. در تبیینش گاهی یک جنبه رو میبینیم، یک بحثی مطرح میکنیم، یه دیدگاهی مطرح میکنیم، گاهی یه جنبه دیگری رو مطرح میکنیم، و به خصوص در غرب که این بحث خیلی جدی مطرحه، شاید ناشی از اینه که اساساً بناشون بر این بوده که در واقع فرهنگ رو به جای دین بنشانن و بنابراین اون عرصه‌های معنوی و بحث‌های ارزشی و انگیزشی که وجود داره یک توجیه براش در واقع تبلیغ کنن، بنابراین مقوله فرهنگ رو خیلی جدی در کنار مثلا نظام سیاسی و اقتصادی از این قبیل مطرح کردن، در حالی که واقعا اگر که خوب تجزیه و تحلیل بکنیم می‌بینیم که مثلا اصلا اون چیزی که ما به عنوان فرهنگ در جوامع مختلف میگیم یه امر و مقوله اعتباری، یعنی مجموعی از ارزش‌ها، نگرش‌ها، نمادها، چارچوب‌های حاکم بر رفتار، یعنی وقتی با هم خیلی در میامیزیم وقتی نمیشه برای چارچوب خیلی مشخص و سامان یافته علمی ارائه کرد. حالا تو بحث بعدی شاید واقعا بیشتر به این بپردازیم که اساسا هستی فرهنگ اگر رو بحث بشه و وقت بعد تو تعریف و چیستی باید متوجه بشیم. نکته بسیار مهمی هم جناب آقایون اول اشاره کردیم که خیلی مهمه، یعنی بحث ارتباط تعاریف با نظریه ها و اینکه اساسا اینا از هم قابل تفکیک نیست و تو همه این بحث ما دیدیم که هر تعریفی خودش در حقیقت یک نظریه پشتش هست که اون نظریه اگر تحلیل بشه بعد میشه اون تعریف رو هم پشت نقد و بررسی کرد و بعد حالا اینکه این نقد ها چه مقداریش مبناییه و چه مقداریش در واقع بناییه استفاده کردیم به حال باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم، استفاده کردیم، مباحث خیلی عمیقی ارائه میشه در این جلسات. در ارتباط با بحث پارسونز نظریه کنش مطرح میشه، شاید اولین نقدی که بخوایم به پارسونز وارد کنیم بیشتر به جامعه علمی خود کشور وارد بشه، از این حیث که ما یک ادبیات یا اثر نقص کردیم و در سیر ترجمه و ترجمان اون اندیشه بعضا مفاهیم درست منتقل نشده و حالا بعدا میان افراد دیگری این نظریهی که اصلا از جایگاه اون اصلی متفکر مطرح نشده حالا یک سری مطالبی هم اضافه میکنن یا کم میکنن، بعد مثلا این میشه حالا در تحلیل تفکر پارسونز ممکنه بنده یک جور مطرح میکنم دیگری جور دیگری. لذا ما یک بحثی داریم، رمزگشایی از عقاید نظریه پردازان و متفکران که یک چارچوب نسبتا مشخصی ارائه داده، باید از اون حوزه و اندیشه متفکرین پرداخته بشه که بتونیم درست تحلیل کنیم که چه مطلبی ارائه داده واقعا، آنچه که بوده. لذا یک نقد ترجمه ای هست که مثلا همین کنش اجتماعی یا اکشن تیوری یا نظریه کنش، واقعا اینجا عمل کنش یعنی چه؟ حالا بعد مثلا میگه کنش با کنش، بعضی میگن کنش عمل نیست، بعد مثلا عمل و عکس العمل گفته میشه یا کنش رو با کنش، در صورتی که این خودش یک جایگاهی دارد، یعنی اینکه نظریه اکشن اصلا لفظ اکشن رو پارسونز اتخاذ میکنه برمیگرده به اون جایگاه فکرش، این یک نرده. حالا از همین زاویه که وارد بشیم ببینیم بالاخره در این نظریه کنش یا نظریه عمل به نظر بنده چون چی میخواد بگه، در دستگاه های اصولا در جهان بینی ما یک محوری داریم پراکسیولوژی یا عملشناسی، یعنی هر فیلسوف، هر نظریه پرداز، حالا در هر مقوله‌ای که میخواد در سطح علوم انسانی نظریه پردازی کنه باید تکلیفش را نسبت به عمل مشخص کنه. در پراکسیولوژی پس الگوها مطرح میشه، یعنی یک سوال استانداردی مطرح میشه که آیا جهان اصلا الگو داره، نظم داره؟ پارسونز اومده از این زاویه ورود کرده و بعد اومده عمل اجتماعی را میخواد از حیث زاویه عملشناسی بررسی بکنه. حالا از اینجا که ورود میکنه خیلی جالب میشه، یعنی بحث الگوسازی براش مبنایه، دنبال الگو میگرده، دنبال نظم میگرده و اساسا دنبال یک قاعده میگرده برای تفسیر الگوی عمل که عمل چگونه انجام میشه. لذا خودش میاد میگه از کودیفاینگ مدل بحث میکنه، یعنی الگوی کدگذاری عمل، یک عمل در جامعه چگونه کدگذاری میشه. یعنی پیش‌فرض اینه که ما موقعی که عملی انجام میدیم رمزگشایی میکنیم، یک کدایی داشتیم، حالا این کدا دیکود میشه، ما یک عملی انجام میدیم. بعد از کدگذاری میگه این الگویی که در پس این نظام الگو کدگذاری هست یک الگوی سایبرنتیکه. در الگوی سایبرنتیک باز فضا خیلی مهمه، یعنی ما فضا و مکان در سایبرنتیک جهت دهنده و معنابخش الگو و عمل میشه. بحث سوم هایراکیه. پارسانس میگه ما یک سلسله مراتبی داریم، یعنی الگو که میخواد شکل بگیره در این فضای سایبرنتیک یک سلسله مراتبی حاکم هست و یک نظام ایجاد میکنه. این سلسله مراتب تحت عنوان فور فانکشنال ایمپراتیوز یاد میکنه ازش، یعنی میگه ما 4 تا تکلیف داریم، 4 تا حکم اساسی داریم. یک تطبیق ادپتیشن، دو حصول یا هدف گول اتینمنت، یک پارچه سازی اینتراکشن، نگهداشت الگو پترن مینتیننس. من نمیخوام ورود کنم به این بحث، اینا خودشون جا نقد دارن، چون یک جای بحث میکنه پارسون میگه مثلا تطبیق میاد نظام رفتاری یا ایجاد میکنه، بعد الگوی بعد از اون محیط بر الگوی اولی، الگوی اولی تغذیه کننده الگوی دومی. خب اگر الگوی اولی الگوی دومی یا تغذیه میکنه، چطور الگوی دومی میتونه محیط بر الگوی اول باشه؟ یعنی از این حیث خود این جای سوال داره. اما علی ای حال سوال اساسی که میشه مطرح کرد، همونطوری که جناب آقای زوهر فرمودن، در حوزه جهانبینی و پراکسیولوژی اون بحث های اصلی که باید پارسونز مطرح میکرد، یعنی اینکه جهان نظم داره، الگو داره و این الگو مبتنی بر واقعیت شکل میگیره و این واقعیت ابعادی داره، ابعاد ذهنی داره، عینی داره، اینا رو بحث نکرده و اومده یک جورایی خواسته که مثلا در همین مادیات و تفسیری که از مادیات ارائه میده ساخت الگو رو تبیین کنه. لذا این اشکال اساسی برای بحث مدرس و فرهنگ اینا در حقیقت اون یک پارچه کننده 4 تا الگویی که عمل رو شکل میدن در جامعه تبیین میکنه، که از این حس نقد جدی وارد وقت نیست که بحث کنیم. بگیم ما واسه خواهی میکنم
من یه نکته رو میخواستم عرض کنم در باره تعریفات با تاکید پارسون بر وجه آموزشی در واقع فرهنگ. به نظر نیست که باید توجه کنیم که پارسون متعلق در واقع هست به مکتب کلاسیک نوسازی، که در واقع ضمن بشمردن متغیرهای پنجگانه یا الگوهای پنجگانه و یک رویکرد خطی در واقع تاکید داره که معتقد هست جوامع سنتی برای اینکه برسن به در واقع حالت جوامع مدرن میبایست در واقع از این در واقع متغیرهای پنجگانه در واقع تبعیت کنن و بتونن برسن به حالت مدرن. به نظر میرسه قفلت پارسونز از وجه غریزی و فطری فرهنگ و تاکید بیشترش بر وجه آموزشی و فراگیری فرهنگ ناشی از این مسئله باشه که خب پارسونز تاکید بر این داره که این جوامع سنتی برای رسیدن به حالت مدرن میبایست در واقع بر امر آموزش و عقلانیت در واقع تاکید کنن. این تاکید به در واقع بر وجه آموزشی و اون وجه عقلانی شدن فرهنگ باعث میشه که در واقع پارسونز از وجه فطری و غریزی فرهنگ احساس میکنن که در واقع غفلت کنه. خیلی من
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به نکاتی که مطرح شد و یادداشت‌هایی که در اختیار قرار گرفت، به نظر میرسه که تناسب با اصالتی که به فرهنگ میده و تاکیدی که در وجهه حالا آموزشی اون داره و از طرف دیگه اینکه بعد خلاقانه ای رو که برای انسان باید در نظر بگیره در واقع هست میکنه تو این اصالت به فرهنگ، نقطه مسئولیت پذیری رو از انسان کاملا حذف میکنه. مسئولیت پذیری هم در قبال رفتار و کنش خود فرد، هم در قبال جامعه و هم در قبال خود فرهنگ. یعنی این مسئولیت پذیری در هر سه بود در واقع از انسان برداشته میشه و این در واقع جای سوال اصلی هستش از پاسخ.
من ایرادی رو که جناب آقای ذوالعلم هفته پیش ایراد اساسی بود گرفتم به متفکر قبلی و این متفکر هم وارده، اینا معمولا خودشون رو از یه شخصیتی به خودشون میدن که ظاهرن از حیطه تسلط جبر جامعه و جبر فکری بیرونه، بس بیرون داره نگاه میکنه. جبر گرایی که در فرهنگ این داره بهش تاکید میکنه باید دامن خودش هم بگیره، نظریاتش هم مشمول همون جبر گرایی بشه، در حوزه فکری هم همین، فلسفی هم همینطوره. هگل خودشو مسلط بر جامعه و تفکر میدونه، هایدگر خودشو مسلط بر جامعه و تفکر میدونه، خودشو میکشه بیرون میگه من از بالا نگاه میکنم. حالا این کارسونسن خودشو ظاهرن از فرهنگ و جامعه بیرون کشیده، تصور میکنه بیرون از فرهنگ و جامعه است و به این فرهنگ از بالا نگاه میکنه. اگر فرهنگ واقعا جبرش خیلی شدیده باید خود کارسونس هم درون این جبر باشه، پس آراش هم ناشی از این جبر فرهنگی، یا اینکه به یک نظر متمایل باشیم معتقد بشیم بله در فرهنگ جبر گرایی باید پذیرفت، ولی در مورد عامه مردم انسان‌های خاصی هستند که خلاقیت فکری و ذهنی دارند و می توانند از جبر فرهنگ خارج بشن. در مورد شخصیت‌های دینی یا شخصیت‌های انقلابی یا علمی مثلا مهم این اتفاق می افتد. پس فرهنگ